ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 21 فروردین 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبر.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه بر سهل‌انگاری عامدانه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی و معرفی عاملان و آمران مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه سقز و دیگر شهرهای ایران تأکید کرد. در این بیانیه آمده است گستردگی و تداوم این مسمومیت‌های زنجیره‌ای همراه با عدم کنترل نهادهای عریض و طویل امنیتی گواهی آن است که این حملات جنایتکارانه به ویژه در مدارس دخترانه به شکلی کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است. تداوم این مسمومیت‌های گسترده در مدارس شهرهای مختلف ایران در حالی است که به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان حاکمیت مدعی اشراف اطلاعاتی در داخل و خارج از مرز هاست. از صبح دوشنبه نیز گزارش‌هایی درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده. مدرسه فرزانگان در سنندج، مدرسه فرزانگان در ارومیه، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه بنت الهدا در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت کرج مدارس دخترانه‌ای هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر نیز دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیواندره و کرمانشاه و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه اعتصاب کردند. دست کم 16 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل اعتراض به مسمومیت‌های مشکوک گسترده در مدارس دخترانه ایران تعلیق شدند. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داد که برای این دانشجویان معترض احکام 1 ترم و 2 ترم تعلیق از تحصیل صادر شده است. بر اساس این گزارش پرونده 10 نفر از این دانشجویان برای رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارسال شده است. بر اساس گزارش ها امکان صدور احکام تعلیق از تحصیل به مدت 3 ترم یا بیشتر هم برای این دانشجویان وجود دارد. گروهی از پرستاران در قزوین روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. 2 روز پیش نیز گروهی از پرستاران، کارکنان اورژانس و کادر درمان در مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و حرفه‌ای خود تجمع کردند. مشهد دیروز نیز برای 3 روز متوالی شاهد اعتصاب و تجمع پرستاران و کمک پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. آنان از جمله به واریز ناعادلانه تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعتراض دارند. و 1 روز پس از تهدیدهای فرمانده نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، رئیس قوه قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمان یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد. در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی نیست اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خوانده و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه‌اش بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور به توافق‌های انجامیده که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهند شد. روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن پارسال که حمله به سفارت آذربایجان در تهران 1 کشته بر جای گذارد پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ما مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران همزمان با تناقض‌گویی و عدم پاسخ شفاف مسئولان جمهوری اسلامی. ادامه تهدیدها و برخوردهای سلبی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران. و گفتگوی خواهید شنید درباره بازار بزرگ فیلتر شکن‌ها در ایران همزمان با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که مسمومیت‌های زنجیره‌ای هزاران دانش آموز در ایران همچنان ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی با تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی شفاف به بحران و فضای رعب و وحشت در میان خانواده‌ها و دانش آموزان به ویژه دختران دامن می‌زنند، تا جایی که حالا تعدادی از روانشناسان نسبت به آسیب‌ها و فشارهای روانی ناشی از این حوادث هشدار می‌دهند. بیشتر بشنویم از همکارم نخست کیانوش فرید.
مسمومیت هزاران دانش آموز و تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی روشن مقامات هر روز به این بحران دامن می‌زند و حالا بیش از پیش کارشناسان و روانپزشکان هشدار می‌دهند که تأثیر روانی این اتفاق‌ها را دست کم نگیرید. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در لندن، می‌گوید این ماجرا می‌تواند به یک ترومای جمعی تبدیل شود.
حملات شیمیایی به کودکان علاوه بر این که آسیب به مستقیم به کودکان میرسونه، ضایعاتی بر خانواده و اولیای مدارس و همچنین ضایعاتی در سطح جامعه داره. با توجه به وسعت و مدت و شدتی که این ضایعات در جامعه ایجاد کردن و حساسیتی که داره برانگیخته میشه در ارتباط به اون، یک مصداق کامل ترومای جمعی هستش و ترومای جمعی تأثیرات بسیار بسیار ناگواری از لحاظ روحی و روانی داره و متاسفانه میتونه خیلی بدتر از تأثیرات حتی جسمی باشه. حس اعتماد کودکان رو خدشه‌دار بکنه، اعتماد به نفس کودکان رو تأثیر بذاره و کودکان نتونن توانایی اعتماد کافی به نزدیکان خودشون داشته باشن و در نهایت اینکه کودکان به دلیل استرس‌های ناگهانی و مکرر میتونن استعداد آینده به استرس و افسردگی رو بیشتر داشته باشن، همینطوری خلاقیت اونها کم بشه در آینده و یکی از مهمترین نکات اینه که اینها حس لذت بردن از زندگی در آینده رو براشون مشکل خواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها و منابع معتبر، تعداد دانش آموزانی که در ماه‌های گذشته در کلاس مدرسه حضور پیدا کردند کاهش چشمگیر داشته است و بسیاری از والدین متقاضی کلاس‌های آنلاین هستند. اما اینکه ادامه این شرایط چه تأثیری بر روند آموزش و پرورش دانش آموزان به ویژه دختر خواهد گذاشت، سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی.
در حقیقت مدرسه که باید خانه دوم دانش آموزا باشه و محیط سالم و کاملا اطمینان بخشی باشه، امروز به نهاد ناایمنی و کابوس مسموم شدن تبدیل شده. از اونجا که همه شاهدن که مدرسه و نهادهای رسمی کاری برای متوقف شدن این حملات نمی کنن، برای دانش آموزا معناش میتونه این باشه که گویا یه نوعی مدرسه، نظام آموزشی، نهادهای رسمی شریک جرم کسانی هستند که این کار رو میکنن و همین هم میتونه یه لطمه جبران ناپذیری به اعتبار و مشروعیت نظام آموزشی و شاید همه نهادهای رسمی در آنچه که مربوط به گفتمان آموزشی مربوط میشه بزنه. یادمون نره که در همه سالهای گذشته فضای سنتی و عبوس در مدارس و یا نوع گفتمان دینی و ایدئولوژی که نظام آموزشی سبب شده بود که یه رابطه خیلی خوبی بین نسل جوان و مدرسه وجود نداشته باشه. الان میشه گفتش که با اتفاقاتی که مشاهدش هستیم، این شکاف بین نسل جوان و نظام آموزشی و نهادهای رسمی باز هم عمیق‌تر میشه.
دانش آموزان ایران در حال این تجربه را از سر می گذرانند که در دو سال گذشته بسیاری از آنها به خاطر همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به آموزش‌های مناسب آنلاین آسیب‌های جدی در حوزه آموزش دیدند. حالا هم در ادامه و اضافه بر آن داستان مسمومیت‌ها و فشارهای روانی بر دانش آموزان. در این شرایط چه راهکاری می‌توان به کار بست؟ دکتر مشتبه شیری.
راهکارهای مشخصی که وجود داره مثلا ایجاد کردن شبکه های حمایتی، کمک کردن به کودکان که یک فعالیت خوشایند فعالی داشته باشن، دیدار با دوستانشون رو حمایت میکنیم و سعی میکنیم که اگر میتونن از موسیقی استفاده بکنن به عنوان بخشی از آرامش اونها، حتی اگر امکان داره براشون میگیم که احساساتشون رو بنویسن و این یک آرامش خاصی میده. و در زمینه راهکارهای گروهی هم سعی میکنیم که والدین رو کمک بکنیم که مطالبه گری داشته باشن در سطح خانواده از مدارس، ترجیح آموزش آنلاین داشته باشن در مدارس و جایگزین آموزش خانواده محور بر مدرسه محور به دلیل مشکلاتی که وجود داره. و همینطور از به والدین توصیه میکنیم که در مدیریت مدارس نقش فعالتری داشته باشن.
به رغم گذشت چند ماه از آغاز این مسمومیت‌های گسترده و اعلام هشدارها و زنگ خطرها، اما مقامات مسئول تنها میگویند پیگیرند و سرنخی پیدا نکردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما در همین زمینه محمد حسن آصفری از اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس در بررسی علل مسمومیت دانش آموزان در ایران میگوید که دستگاه‌های امنیتی کشور هنوز نتوانستند سرنخ‌های اصلی این مسمومیت رو پیدا کنند. این اظهارات در حالی است که 5 ماه از این مسمومیت‌ها می‌گذره و هنوز مقامات جمهوری اسلامی از ارائه جزئیات بیشتر درباره عاملان و عامران این حمله‌ها تفره می‌رند. در همین زمینه ارزیابی مهدی عربشایی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این مسئله مسمومیت دانش آموزان که در این چند ماه اخیر شاهد بودیم مسئله نیست که از چشم نهادهای امنیتی بتونه پنهان بمونه. برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اون ادعاهایی که دارن، با اون کنترلی که همه جا با از طریق دوربین‌های مدار بسته، از طریق نیروهایی که در سطح شهرجاهای مختلف دارن، گزارش‌هایی که می‌گیرن، تصور این که بشود چنین کاری رو در واقع سازماندهی کرد در استان‌های مختلف، در شهرهای مختلف و در هر شهری هم می‌بینیم مثلا در چند مدرسه در واقع این اتفاق می‌افته و هیچ ردی از این باقی نمونه و هیچ نهاد امنیتی یا نهادهای انتظامی نتونن در واقع هیچ سرنخی به قولی پیدا بکنن، این قابل قبول و پذیرفتنی نیست. یعنی این نشون میده که به هر حال یا اتفاقی که داره میفته به نوعی از درون خود بخشای از درون حاکمیت داره هدایت میشه و به این دلیل نمیتونن در واقع این رو باهاش مقابله صورت بدن و نمیخوان باهاش مقابله بکنن، یا به هر حال اون کسانی که دارن این کار را انجام میدن در واقع به شکلی یک حمایتی از طرف حکومت رو دارن و امکان برخورد با اونها وجود نداره و الا نمیشه قبول کرد که هیچ سرنخی نیامده باشه. حتما تا الان اطلاعات کافی رو میتونستن جمع بکنن و اگر این کارو نکرده باشن نشون دهنده این هستش که یا نخواستن یا اینکه واقعا ناتوانی بسیار عجیبی در این سیستم هست.
آقای عربشایی، وقتی به اظهارات مقامات حکومتی در ایران از جمله صحبت‌های حتی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص این حملات نگاه می‌کنیم، کمتر از واژه دشمن استفاده شده. آیا خود حاکمیت به این نتیجه رسیده که میتونه این مسئله در ارتباط با جریان‌های تندرو داخلی باشه و اگر این طور هست چه سود و نفعی خود حاکمیت از ادامه این وضع خواهد برد؟
بله درست، آقای خامنه‌ای 15 اسفند صحبتی که کردن چند تا نکته صحبتاشون بود، یعنی در واقع همین بحث که باید با جدیت برخورد شه، اشد مجازات برای این کسایی که این کارو کردن، این کارو جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دونستن، ولی می‌بینیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی فقط این فاصله برای تعطیلات نوروز که مدارس تعطیل بودن، ما این دو شاهد نبودیم. از اولین روزی که مدارس باز شدن مجددا این اتفاق ادامه پیدا کرده و تداومش رو ما می‌بینیم. چیزی که ما می‌بینیم این است که گویی در واقع یک تلاش می‌کنن یک ترس مبهم در جامعه ایجاد بشه. اگر ما بدونیم که در سال 1401 برای چندین ماه جامعه و کشور درگیر جنبش زن زندگی آزادی بوده، یک بخش مهمی از این موضوع در واقع دختران دانش آموز بودن. یعنی می‌دیدیم که برای اولین بار شاید بعد از سالها ما چیزی به نام جنبش دانش آموزی داشت در ایران متولد می‌شد و دختران دانش آموز، حالا بعضی جاها پسران دانش آموز، اینا کسانی بودن که می‌اومدن و دست به اعتراض می‌زدن. حالا این ترسی که در جامعه داره ایجاد میشه و این ترسی که در واقع تلاش می‌کنن گسترش بدن در جامعه، یه بخشیش به خاطر این میتونه باشه که هم فرایند تحصیل این دختران مختل بشه و هم ایجاد چالش بشه برای اونها و برای خانواده هاشون. میدونیم خیلی از خانواده ها ممکنه الان نگرانی های جدی داشته باشن و خود این دختران دانش آموز ممکنه که در واقع این نگرانی ها داشته باشن، احتمالاً حساب و کتابی کردن و تصور کردن که این برخورد میتونه به یک شکلی کنترل بیشتری رو روی این دختران دانش آموز ایجاد بکنه و این ترس میتونه برای اونها حالت بازدارنده داشته باشه. البته باید دید که آیا این نتیجه خواهند رسید یا نه، ولی من فکر میکنم که بر این اساس جلو رفتن و اگر هم که حالا اون طیف تندروی هست جلوی اون رو نمیگیرن و این حساب و کتاب رو داشتن که از این میتونن سود ببرن.
آقای عربشاهی، در کنار انفعال دستگاه‌های امنیتی و قضایی درباره اطلاع رسانی در خصوص این حملات، وزارت بهداشت هم هنوز دقیقاً نگفته که مواد به کار رفته در حمله به مدارس کشور چیست و چطور درست شده. آیا اعلام دقیق مواد به کار رفته در این مسمومیت‌ها میتونه سرنخی به دست بده که چه تشکیلاتی میتونه پشت این حملات قرار داشته باشه؟
بله ببینید، قطعاً همین هست. واقعیت اینه که این حد از سازماندهی که تو این ماجرا ما می‌بینیم، یعنی می‌بینیم که در یک روز مثلا در چندین نقطه از کشور این اتفاق میفته و بعد اون موادی که به کار میره برای مشخص است اون مواد یک مواد خاصی هست که به قول شما هم میتواند این حالت رو ایجاد بکنه، اون مسمومیت رو ایجاد بکنه، هم از یه حدی شاید فراتر نره و در اون فاز در واقع ایجاد رعب و وحشت هستش. اصلا اگر موادش مشخص بشه، حالا من از نظر شیمیایی اطلاعات خاصی ندارم، ولی حتما کمک خواهد کرد به اینکه این ماده در اختیار چه کسانی میتونه باشه. این موادی هستن که آزادانه در بازار فروخته میشه، مثلا یه فرد عادی هم میتونه دسترسی داشته باشه به اون مواد، یا اینکه این موادی هستن که نهادهای خاص، سازمانهای خاص، اون سازمانهایی که جنبه‌های نظامی و امنیتی ممکنه داره کاراشون، اونها فقط میتونن دسترسی داشته باشن. طبیعیه که اگر در آزمایش‌ها مشخص بشه که ماده‌ای که به کار رفته چنین چیزی هست و مردم عادی نمیتونن دسترسی داشته باشن، این دیگه خودش یک سرنخی هست که مشخص میکنه در واقع حاکمیت به صورت مستقیم پشت این قضیه هست. میگم تلاش دارن به شدت این قضیه رو مبهم نگه دارن، اطلاع رسانی اصلا انجام نمیشه، نه تنها خود حکومت و نهادهای مسئول اطلاع رسانی درستی انجام نمیدن، حتی جلوی اطلاع رسانی دیگران رو هم گرفتن. دیدیم که سعی کردن اطلاع رسانی رو ممنوع و محدود بکنن در این زمینه. خبرنگاری هم اگر خواسته کار تحقیقی بکنه معمولا باش برخورد کردن. این به حال نشون میده که تلاش برای این هست که این قضیه مبهم و مجهول نگه داشته بشه.
مهدی عربشاهی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود. اما در ادامه تهدیدها و برخوردهای سربی در اعمال حجاب اجباری در ایران، برخی از نهادها و سازمانهای حکومتی از تدوین اجرای قوانین تازه در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور خبر دادند. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا را جویا شدم.
در جای جای قانون ایران و حتی در قانون اساسی، مسئله مصلحت نظام و مسئله در واقع پشتیبانی از قوانین شرعی و قوانین دینی در اولویت قرار داده شده و بعد از اون در واقع مسئله حقوق شهروندی رو مطرح کردن. بنابراین اگر بتونیم بگیم که این کاملا در تناقض با مسئله قوانینی که مصرح هست در قانونهای مختلف، میتونیم بگیم که یه مقداری نامفهوم یا میتونیم بگیم کاملا مشخص نیست. اما اون چیزی که امروز جامعه ایران طلب میکنه، اون مسئله نیستش که در واقع این قسمت خاکستری قانون، اگر اسمشو بذارم، که در واقع مشخص نیست مرز مسائل ایدئولوژیک با مسائل حقوق شهروندی دقیقاً کجاست. اگر به اون بخوام نگاه بکنم، این هستش که جامعه امروز دیگه اون مسئله رو بر نمیتابه. جامعه امروز طرفدار حقوق شهروندی خودشه، زنان امروز طرفدار حق پوشش خودشون هستن و این همون مسئله‌ایه که به نظر میرسه از طرف حکومت قابل درک کردن یا قابل در واقع پذیرفتن به صورت کامل نیست. چرا میگم درک کردن؟ به خاطر اینکه نه فقط مسئله پذیرفتن، که انگار حکومت متوجه نیستش که نسل به خصوص بسیار جوان امروز ایران این مسائل دیگه براش رنگی نداره، مسائل ایدئولوژیکی اصلا در اولویت ذهنی این نسل قرار نداره و بلکه اون چیزی که اونها طلب میکنن در واقع حقوق اولیه، حقوق بشره، که خب ما میدونیم که الان به خاطر مسائل اینترنت و مسائل جهانی نسل جوان امروز هم به خوبی از اون آگاه هست.
خانم بنی هاشمی، همزمان با این اعلام و اجرای قوانین جدید سلبی حجاب اجباری در ایران، ما یک مقاومت مدنی رو هم از سوی زنان در ایران می‌بینیم که دست کم در این 4 دهه گذشته این دست حرکت‌ها و کنش‌ها رو ما کمتر دیدیم. شما یه اشاره کوتاهی داشتید در پاسخ اولتون، ولی واقعاً این سوخت، این کنش واکنش جامعه زنان علیه این حجاب اجباری از کجا میاد؟
از چند 44 سال فشار و سرکوبی که بر سر اونها رفته. مسئله حجاب اجباری رو با تاکید اینو خدمتتون میگم که مسئله امروز و دیروز زنان نیست. اگر بود بلافاصله در ماه اسفند سال 57 تظاهرات به اون بزرگی شکل نمیگرفت. فقط هم مسئله حجاب دیگر نیست. میتونم بگم که در واقع الان مسائل بسیار زیادیه. اشاره جالبی کردین، گفتین سوختش از کجا میاد؟ از فشارهای بسیار زیادی که به نسل پیش از این نسل بسیار جوان اومده، به مادران اونها، به مادر بزرگهای اونها، به مسائلی که در واقع زنان همیشه با اون درگیر هستن، مبارزات مدنی داشتن، مبارزات مدنی در خانواده داشتن، خیلی ها یا در فامیل داشتن که برای حق پوشش خودشون، برای حق ابراز وجودشون، برای مسائل حقوق خانواده که از قبیل مسائل حق کار و حق تحصیل و حق مسکن و حق در واقع خروج از کشور و مسائل اینچنینی. بنابراین میتونیم بگیم خواستهای درونی جامعه زنان در حال حاضر داره متبلور میشه، ولی نمیتونیم بگیم این از کی شروع شده و سهم هر کس چقدره. به نظر من همه در این در واقع مبارزات مدنی به یه نحوی نقش داشتن، ولو کسانی که در خانواده فقط نقش فعال خودشون رو نشون دادن، ولی که همه اینها در واقع نشون میده که زنان تونستن به یه بلوغ سیاسی برسن که شاید این بلوغ سیاسی کمی با چند دهه پیش زنان در زندگی ایران متفاوته.
خانم بنی هاشمی، به گفته مقامات حکومتی در ایران بیش از 30 نهاد و سازمان متولی اجرای قانون حجاب اجباری هستند. با نگاهی به اظهارات و اقدامات مقامات حکومتی در کشور هم به نظر نمی‌رسه که حاکمیت جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از اجرای قوانین حجاب اجباری در کشور رو داشته باشه. به نظر شما ادامه این زورآزمایی بین حاکمیت و جامعه مدنی که بخش عمدهش رو زنان تشکیل دادند چه پیامدهای سیاسی اجتماعی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
به اعتقاد من این زورآزمایی که میان دولت، حکومت و در واقع زنان و شهروندان، نه فقط زنان، درگیر هست اصلا عاقبت خوشی نخواهد داشت، به دلیل اینکه مسئله کار در واقع فقط به اینجا ختم نخواهد شد، به خشونت‌های بیشتر منجر خواهد شد. مسئله مرگ مهسا امینی و اعتراضات 6 ماه گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ایران در مرز یک انفجار قرار داره، برای اینکه مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی هم اصلا در وضعیت مناسبی نیست. مسئله بیکاری، مسئله اشتغال، مسئله در واقع داشتن مسکن، اینا همه مسائلی هستش که دامن میزنه به این مقاومت مدنی در حقیقت. و بنابراین این زورآزمایی یه نوع فشار بیش از اندازه بر جامعه‌ای هستش که در واقع این تیر از کمان رها شده. برگردوندن این تیر به کمان در واقع ملزم به هزینه‌های بسیار زیادیه. این هزینه‌های بسیار زیاد و به نظر میرسه که حکومت میخواد متقبل بشه، چه در زمینه به اصطلاح این ارگان هایی که خودتون گفتیم بیشتر 30 تا هستن که اینا به هر حال خرج دارن، بودجه دارن، مسائل مختلف دارن، و چه در سطح جامعه قوه قضاییه میخواد آماده بشه برای اینکه بسیاری از فرمانده های دادگاهی رو اجرا کنه. اما آن چیزی که بهش الان تاکید میکنم این هستش که فقط روند این نیستش که زنان به قوه قضاییه معرفی بشن، خودروی خوابونده بشه، کار به خشونت میان پلیس و شهروندان میکشه و این اون مسئله یک در واقع به نظر من همه باید نسبت بهش خوش دار بدن و نسبت بهش آگاهی ایجاد بکنن. همون مسئله که موجب مرگ یکی از دختران جوان مهسا امینی شد، ممکنه که مجدداً در آینده شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا بود. اما روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی به موضوع بازار فیلتر شکن‌ها در ایران پرداخته. این گزارش نوشته که با گذشت بیش از 6 ماه از شروع اعتراضات سراسری و ایجاد محدودیت‌های فیلترینگ گسترده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، بازار فروش فیلترشکن‌ها نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی هم روبرو بوده. در همین زمینه همکارم مهدی تاخباز گفتگویی داشته با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال.
بازار فیلترشکن‌ها بازاریه که بسیار طرفدار داره و حتی به شکلی که آذر جهرومی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، توی صحنه علنی مجلس از کلمه مافیای وی پی ان اسم برد و گفت من نمیدونم که چه کسایی پشت این مافیای وی پی ان حضور دارن. و خب ما در خیلی از موارد دیدیم که این فیلترشکن‌هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران تلگرام طلایی منتشر شد، صحبتهایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب میکردن، و اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن.
و آیا شرکت ها و افراد خصوصی هم هستن که این خدمات رو ارائه بدن؟
بله، خب در کنار اونها افرادی هم هستن که به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن. ما توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100 هزار تا 200 هزار تا دانلود میشن. و متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره، نه سازنده این فیلتر شکن ها مشخصن، نه مشخص کردن که چه داده هایی از کاربرا میگیرن، چه جوری امنیت کاربرا رو تضمین میکنن و این داده ها کجا ثبت میشه. مثلا یه فیلتر شکنی که اگر قرار باشه دیتابیسش در ایران باشه این داده ها ثبت بشه، با درخواست نهادهای امنیتی این فیلتر شکن رو چجوری قرار از داده های کاربران محافظت کنن، اینا رو با دستگاه های امنیتی به اشتراک نگذارن. اینها مواردیه که کاربران وقتی که از یک فیلتر شکن میخوان استفاده کنن باید مد نظر داشته باشن. یه فیلتر شکن که سازندش مشخص نیست این اولین نشونه هست برای استفاده نکردن از این فیلتر شکن.
خیلی از کاربران شاید اونقدر به تکنولوژی وارد نباشن، چه باید بکنن؟ شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که عمده ارائه دهنده این فیلتر شکن ها ممکنه که به بدنه حاکمیت وصل باشن و بحث امنیت کاربران، امنیت اطلاعات کاربران در میان هستش. چه باید بکنند کاربران؟
مهمترین موضوعی که وجود داره، ما همیشه میگیم وقتی از یه فیلتر شکن میخواید استفاده کنید برید سند حریم خصوصی، اون پرایویسی پالیسی فیلتر شکن رو بخونید که دقیقاً بدونید باشه چیزی طرف هستید. خیلی از این فیلتر شکن ها که داخل ایران ها اگر که به سند حریم خصوصیشون مراجعه کنید خیلی واضح و شفاف نوشتن که طبق قوانین و طبق موازین حکومت جمهوری اسلامی ما فعالیت میکنیم. به نظر من همین یک کلمه، همین یک جمله کافیه که یک شخص بخواد از استفاده از این فیلتر شکن دست بکشه. و خب فیلتر شکن هایی که تو ایران درگاه پرداخت دارن، این به معنی اینه که از روی پرداخت ها، از روی تراکنش ها هویت کاربر رو میشه متوجه شد و این هم خب یک خطر دیگه هست. مهمترین چیز که وجود داره اینه که کاربرها برن ببینن سازنده فیلتر شکن کیه. خیلی مهمه که چه کسی پشت این سرویسه، چه اطلاعاتی رو ازشون میگیره. مثلا نمونه هایی وجود داره در فیلتر شکن ها که برای فعالیت دسترسی به موقعیت جغرافیایی رو میخواد. این خب مرسوم نیست، معمول نیست. یک فیلتر شکن نیازی نداره که به دسترسی به موقعیت کاربر داشته باشه. باز این یک نقطه مبهمه. اگر که این چیزها رو کاربر در نظر بگیرن و همچنین برن به دنبال این که ببینن سازنده فیلتر شکن کی هست، سند حریم خصوصیشو مطالعه کنن، ببینن که چه اطلاعات این فیلتر شکن قراره ازشون بگیره، اینها برای شروع میتونه اقدامات خوبی باشه.
علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال بود. اما داوود شاهولی، وکیل دادگستری که وکالت خانواده کیان پیرفلک را بر عهده دارد، وکالت مجاهد کورکور شهروند ایزهی محکوم به اعدام را هم بر عهده گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را مسئول قتل کیان پیرفلک و 6 شهروند دیگر ایزهی معرفی کرده و او را به اعدام محکوم کرده است. خانواده کیان پیرفلک و شماره دیگری از جانباختگان رویداد شامگاه 25 آبان ایزه بارها اعلام کردند که نیروهای جمهوری اسلامی مسئول قتل عزیزانشان بودند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار ارزیابی موسی برزین، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری را پرسیده.
ببینید، خیلی پیام مشخصیه، یعنی اینکه خانواده کیان پیرفلک معتقدند که اون کسی که قوه قضایی محکومش کرده به اعدام به خاطر به اتهام قتل کیان پیرفلک، خانواده این رو قبول ندارن که هیچ، حتی تلاش میکنن که این شخصی که آقای مجاهد کورکور از اون اتهام تبرئه پیدا کنه و مسببان و قاتلان اصلی به اصطلاح پسرشون فرزندشون پیدا بشه. درسته که مراجع بالاتر مثل دیوان عالی کشور بررسی ها رو خوب دقیق تر انجام میده، اما به نظر میرسه که یک اراده فراتر از دادگاه وجود داره که بیاد و این به اصطلاح نیروهای امنیتی یا انتظامی، هر کسی که مسبب این قتل ها رو بوده، بیاد تطهیر کنه و بندازن روی گردن کس دیگه. خب ما امیدواریم که حقایق روشن بشه و قاتلان اصلی پیدا بشن، ولی به هر حال این رو هم باید توجه کنیم که قوه قضاییه در ایران اراده چندان مستقلی نداره و در موارد امنیتی همسو میشه با جریان قدرت.
همچنین که شما اشاره کردین، خانواده کیان پیرفلک مسئولیت این امر رو متوجه نیروهای نظامی انتظامی دونستن و بارها گفتن که عباس کورکور از سوی جمهوری اسلامی فقط یک انتخابه که خودش رو مبرا بکنه از قتل کیان و گفتن اون حتی مظنون هم نیست. خب وقتی خانواده پیرفلک چنین اعتقادی دارن، چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرده؟
بله ببینید، خب آقایون از قبل فکر اینو کردن، به جای اینکه پرونده رو خب بیارن تو قالب قصاص و قتل عمد مطرح کنن، رفتن خب در قالب محاربه و افساد فلز مطرح کردن. وقتی که مسئله محاربه و افساد فلز باشه، دیگه خانواده یعنی اولیای دم نمیتونن نقشی داشته باشن در پرونده و به عبارتی طرف پرونده نیستن، چون محاربه و افساد فلز یک جرم حدیه که به هر حال دادستان یک طرف پرونده است، طرف دیگه هم خوب متهمه. اگر وارد مسئله رو وارد قتل میکردن، خب اینجا اولیای دم اختیاراتی داشتن برای اینکه در پرونده نقش موثری داشته باشم. به عبارتی این قوه قضاییه آمده از قبل خب یه سناریو سازی کرده، بر اساس اون سناریو سازی هم اتهام رو انتخاب کرده و نوع محاکمه رو به این شیوه پیش برده.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو مسئول قتل کیان پیرفلک و 6 شهروند دیگر ایزهی معرفی کرده و حالا او میدونیم که به اعدام محکوم شده. اما نامزد علی مولایی، یکی از کشته شدگان ایزه که در لحظه مرگ علی در صحنه حضور داشته، گفته قاتل علی به هیچ عنوان مجاهد نمیتونه باشه، چون که در اون ثانیه او آنجا بوده و به جز سپاهی و پلیس کسی رو اونجا ندیده. خب از لحاظ حقوقی چه اتفاقی میفته حالا که یک شاهد دیگری هم هست که میگه که مجاهد قتل‌ها رو انجام نداده؟
ببینید، اگر بخوان واقعا دنبال کشف حقیقت باشن، در چنین پرونده شواهد و مدارک زیادی میتونه کشف بشه برای به اصطلاح اینکه واقعا قاتل کی بوده. ببینید، قتل در اثر تیراندازی بوده، در یک مکان شلوغی، در یک معبری بوده، یک نفر هم نبوده، چندین نفر کشته شدن. یعنی در چنین اتفاقاتی قاتل رو خیلی خیلی راحت و واضح در عرض شاید کمترین زمان ممکن بشه که به اصطلاح شناسایی کرد. ببینید، تا حالا حکومت نتونسته یه مدرک، یه فیلمی ارائه بده که آقای مجاهد کورکور داره تیراندازی میکنه. اصلا این امکان نداره. بنابراین آقایون اصلا دنبال شاهد و مدرک نیستن، به دنبال پاکسازی خودشون هستن، حالا و نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، تا اینکه قتل رو بندازن به گردن یک آدم بیگناهی که حالا از یه جایی پیداش کردن.
موسا برزین حقوقدان در ترکیه بود. در پایان مجله شبانگاهی دعوت میکنم شنونده برنامه رادیویی تماشاگران باشید با اجرای سعید پیرمحمویی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 21 فروردین.
48 نماینده به دنبال استیضاح وزیر ورزش. نماینده مجلس ایران میگوید ادامه حضور سجادی در وزارتخانه به صلاح نیست.
دردسرهای دختر باد، گلایه های فرزانه فصیحی از میزان پاداش ها بعد از قهرمانی آسیا.
وقتی ملی پوش 18 ساله شنا ناامید می شود، محمد مقدسی میگوید فکر میکنم در همین سن باید خداحافظی کنم.
سردرگمی درباره وضعیت سرخابی ها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا، از تایید مهدی تاش تا تکذیب مدیران استقلال.
و کشتی فرنگی ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز بر بام آسیا ایستاد.
اهالی ساختمان بهارستان و مجلس ایران به دنبال استیضاح وزیر ورزشند. احمد رسولی نژاد نماینده مجلس در گفتگو با رسانه طرفداری از طرح نمایندگان برای استیضاح وزیر ورزش خبر داده. نماینده دماوند و فیروزکو با تاکید بر اینکه 48 نماینده نامه استیضاح وزیر ورزش رو امضا کردند، گفته ادامه حضور حمید سجادی در وزارت ورزش رو به صلاح ورزش کشور نمیدونه.
به نظر من در دولت‌های رئیسی 5-6 وزیر مستعد استیضاح هستن. یکیش هم وزیر ورزش جوانان. ادامه این روند رو به مصلحت ورزش کشور نمیدونم. خب 48 نفر امضا کردن، برای استیضاحشون اصرار دارن. اعتقادم اینه که اگه استیضاح ایشون انجام بشه به دلیل ضعف عملکرد ایشون و عملکرد ناموفق ایشون قطعا استیضاح رای میاد.
از طرح استیضاح وزیر ورزش گفتیم و حالا به گوشه ای از مشکلات ورزش به خصوص برای زنان ورزشکار بپردازیم. فرزانه فصیحی، قهرمان دو و میدانی زنان آسیا، گفته پاداشی که بعد از قهرمانی در آسیا دریافت کرده تنها کفاف پرداخت بخشی از طلب دستمزد مربی شده. فصیحی به روزنامه اعتماد گفته تمام پاداشی که از فدراسیون گرفتم 50 میلیون تومان بود و 30 میلیون هم کمیته ملی المپیک پرداخت کرد که مجموعاً شد 80 میلیون تومان. با این پول یورو خریدم که شد 1300 یورو و 1700 یورو هم خودم گذاشتم و بخشی از طلب دستمزد مربی مو پرداخت کردم.
اما از مشکلات دختر باد بریم سراغ ملی پوش 18 ساله شنا که در اوج جوانی برای ادامه ورزش قهرمانی دچار ناامیدی شده. محمد مقدسی، ملی پوش شنای ایران، با انتقاد از وضعیت فدراسیون شنا گفته عقل حکم میکنه در همین سن از ادامه ورزش قهرمانی انصراف بدم. ملی پوش 18 ساله شنا در مصاحبه با ایرنا گفته به عنوان یک ملی پوش گاهی اوقات اجازه ورود به استخر رو ندارم و باید با دعوا به استخر قهرمانی برم و همین موضوع کار رو برای ما سخت کرده.
از مشکلات ورزشکاران ایران که در نهایت باعث طرح استیضاح وزیر ورزش شده، سری بزنیم به فوتبال باشگاهی ایران. این روزها یکی از مهمترین دغدغه‌های فوتبال باشگاهی ماجرای احتمال حذف استقلال و پرسپولیس از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا است. استقلال به دلیل عدم پرداخت مطالبات آندرو استراماچونی نتونسته مجوز حرفه‌ای AFC رو کسب کنه و البته خطر جریمه‌های فیفا مثل بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی و کسر امتیاز رو هم حس می‌کنه. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره وضعیت آبی‌پوشان وجود داره، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حذف قطعی استقلال از لیگ قهرمانان آسیا خبر داده.
خب برزت استقلال چون نتونست به موقع اون پرداختشو داشته باشه، قاعدتا از نظر ما فکر میکنم حذفش از جام باشگاه آسیا امسال حداقل فراهم.
در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال به صراحت از حذف قطعی آبی پوشان از آسیا صحبت کرده، اما حجت کریمی رئیس هیئت مدیره استقلال صحبت‌های تاج رو تکذیب کرده و گفته هنوز برای پرداخت مطالبات مربی ایتالیایی زمان دارن.
این هم صحت نداره باز. چون اگر اعلام که من حالا شنیدم گفتن نامه از ایرسی اومد یا همچین چیزی من شنیدم، اگر هست نامهش رو اعلام کنن نشون بدم به اصطلاح اعلام کنن، به هیچ عنوان همچین چیزی نیستش. اینم تا 24 تا 25 خرداد زمان داره استقلال.
پرسپولیس هم دیگر باشگاهیه که هنوز نتونسته مجوز حرفه‌ای AFC برای حضور در لیگ قهرمانان رو به دست بیاره، اما تاج معتقد سرخپوشان مشکلی برای حضور در آسیا ندارن. مهدی تاج اما برای باشگاه‌های ایرانی یک خبر مهم دیگه هم داشت و تاکید کرد مجوزهای لازم برای حضور زنان تماشاگر در بازی‌های لیگ برتر صادر شده و از استان‌ها خواسته اقدامات لازم برای حضور زنان در بازی‌های لیگ برتر رو انجام بدن. در همین راستا باشگاه ملوان که در هفته 26 لیگ برتر و در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی میزبان تراکتور، با ارسال نامه‌ای برای سازمان لیگ خواستار حضور زنان تماشاگر در این بازی شده.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اقتدار و کسب 5 طلا، 2 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. مهدی بالی در فینال وزن 97 کیلوگرم با نتیجه 7-4 مقابل نماینده قرقیزستان به پیروزی رسید و مدال طلا رو برگردن آویخت. در وزن 72 کیلوگرم سجاد ایمنطلب در فینال مغلوب ورزشکار قزاقستان شد و به نقره رسید. در وزن 82 کیلوگرم علیرضا محمدی در رده بندی مقابل کشتیگیر هند برنده شد و مدال برنز گرفت. یک شنبه و در 5 وزن اول هم کشتیگیران ایران به 4 طلا و 1 نقره رسیده بودند. به این ترتیب ایران در کشتی فرنگی بر سکوی نخست آسیا ایستاد و قهرمان شد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا هم از 3 شنبه شروع میشه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره قهرمانی کشتی فرنگی و شروع رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه ماست. مهدی سلام، خوش اومدی به تماشاگران. تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد. ارزیابیت از عملکرد فرنگی‌کاران ایران در این دور از مسابقات چیه؟
در وهله اول یادآوری مجدد و مکرر بالندگی ورزش کشتی در ایرانه که حتی در سخت‌ترین شرایط و اوضاع احوالی که بر ورزش کشور حکم فرماست و به طور کلی اون جو ورزشی و مسابقات و مدال آوری و غیره الان وجود نداره در ایران، ولی میبینیم که به هر حال کشتی با کمترین نوسان داره کارشو انجام میده و طی 5 سال گذشته، یعنی با احتساب این دوره 5 دوره است که کشتی فرنگی یا 4 تا طلا یا 5 طلا به تناوب داره میگیره و همون روند رو هم ادامه داده.
رفتن بنا از رأس کادر فنی و اومدن رنگرز تا اینجا چه تأثیراتی بر عملکرد تیم ملی داشته؟
به طور کلی این رفت و آمدها که تعداد نفراتی که خب مربیای برجسته ای هستن در کشتی فرنگی مشخصه، ولی اون افسوسی که به جا میمونه اینه که با هم کار نمیکنن. وقتی یه مربی میره، یه مربی بزرگ میره، دیگه حتی برای تماشای مسابقات همون انگیزه رو نداره به ورزشگاه بیاد، با هم کار نمیکنن. ولی عملکرد حسن رنگرز ما در رقابت‌های قهرمانی آسیا که امسال هم اهمیت اصلی بازی‌های آسیاییه، به هر حال پرسش‌هایی وجود داره که مثلا در 67 کیلو که مدال طلای جهان و المپیک رو رضا گرایی به دست میاره، چرا جایگزینش در قهرمانی آسیا حتی برنز هم نمیتونه بگیره؟ دوره قبلم ایران در این وضع مدال نگرفت. یا مثلا ناصر علیزاده 3 دوره پشت سر هم داره قهرمان آسیا میشه. خب چه چیزی به آموخته های او اضافه میشه که هر سال به قهرمانی آسیا اعزام بشه؟ مهدی بالی هم مثل پارسال رفت قهرمان شد. در این حال نکات مثبت هم این که مثلا پویا دادمرز تو وزن اول خیلی خوب بود، یا ایمان محمدی که با اقتدار در 63 کیلو قهرمان شد. اما هدف گذاری خیلی مهمه برای رقابت های قهرمانی آسیا.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. ماجرای عدم ارائه خدمات بعضی اماکن به زنان ایران که از حجاب اجباری استفاده نمی‌کنن واکنش‌های متعددی در بر داشته. علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران در حمایت از زنان ایران با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشته اماکنی که به زنان با حجاب اختیاری خدمات نمیدن رو تحریم کنیم.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
رادیو فردا گوش میکنید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.